أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم. محمد آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرآن دو تا آیه داره، یکی برای مردا، اونا که خیلی مردن، یکی هم برای ما. اون آیه که بله خیلی مرد هست که طرفش خیلی مرد باید باشه، فرموده است که مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید آنطور که بایست. حق تقوا را مراعات کنید، به حق تقوا عمل کنید و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون. معلومه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتون نه الا و انتم مسلمون. ببینید یه مطلبی رو قرآن میگه، حرف فنیه، یه مطلبی رو قرآن میگه به شخص شما، یه وقت میگه ما هم همینجوری در زبان انسانی هم همینجوره. شما میگی که به دوست پدرتو احترام کن، پدرتو احترام کن. یعنی چی؟ پدرتو احترام کن چون پدرته، چون پدرته احترامش کن. یعنی خود جمله معناش اینه، پدرت رو احترام کن چون پدرت احترام کن. وقت اسمشو میگی، خب این دلالتی بر دلیل سخن نداره، اون جمله قبلی دلالت دارد بر دلیل سخن. اونی که به شما گفت پدرت رو احترام کن چون پدرته، چون پدرته نمیگه ها، اما خود این که پدرت رو احترام کن یعنی چون پدرته احترام کن. اما مثلا فرض کنید که اسم پدرت رو میگه، بعد میگه مثلا فلان رو احترام کن، خب چه مناسبت، به چه دلیل؟ من میتونم بپرسم به چه دلیل؟ بعد ممکنه فرض کنه که اون بگه که این برای شما خیلی زحمت کشیده، مثلا یه دلیلی بگه، اما تو اصل جمله دلیل سخنش نیست. اما در پدرت رو احترام کن دلیل سخن هم هست، یعنی چون پدرت معلم تو احترام کن. ما میگیم دیگه این معلمته احترام کن، یعنی چون معلمته احترامش کن، نه چون آقای فلانه. آقای فلان هیچ مناسبتی نداره، دلیلی توش برای احترام وجود نداره. اما وقتی گفتیم آقای فلان که معلمته احترام کن، دلیل احترام کن توشه. حالا اینجا آیه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، آی کسانی که خدا رو قبول دارین، آمنو دیگه، یا ای کسانی که قیامت رو قبول دارین، چون خدا رو قبول دارین، چون قیامت رو قبول دارین، آنطور که حق تقواست عمل کنین. چون خدا رو قبول داری، تو اگه خدا رو قبول داری، اگر قیامت رو میفهمی یعنی چی و قبول داری، چاره نداری، خودت میفهمی که هیچ چاره نداری جز اینکه حق تقوا رو مراعات کنی. یه جاهای دیگه هم عرض کردم که این مال اونایی که خیلی مردن، این در زندگی عمار یاسر، عمار یاسر خیلی مرد بود، اما در جریانی که بعد از وفات پیامبر اتفاق افتاد نبود، فقط 3 نفر اومدن خدمت امیرالمومنین. بخشید یه جمعیتی اومد، بهشون گفتن آقا شما چرا حق تو مثلا قیام نمی کنه برای گرفتن حقت؟ فرمودن که صبح سر بتراشید، شمشیر به کمر ببندید، بیایید. از همه اون جمعیت، نمیدونم چند نفر بودن، از همه اون جمعیتی که شب آمده بودن فقط 3 نفر اومد. یکی از این 3 نفر هم عمار نبود. عمار خیلی تعریف داشت. یک پیغمبر فرمود که از فرق سرش تا نوک پنجه پاش از ایمان پره. معلومش هنوز به اونجا نرسیده که این بار رو بتونه ببره. میگن ساختمان ایمان یه ساختمانیه، اگر درست باشه ساختمان ایمان شما، اگر درست باشه هر باری رو میبری، هیچ جا کم نمیاری، هیچ جا نمیترسی، هیچ جا کوتاهی نمی کنی. در زیارت نامه حضرت ابوالفضل علیه السلام عبارت اینه که ولم توهن، هیچ سستی نکردی، ولم تنکل، هیچ رو نگردوندی از هیچ تیری. تیری که میگیم حالا یعنی تیر مسئولیت فرض کنید یا تیر خارج، از هیچ تیری رو نگردوندی، از نسبت به هیچ مسئولیتی سستی نکردی، لم توهن و لم تنکل. اونطور که میبایست، اونطور که میبایست، اونطور که میبایست جهاد کردی. میگن آقا خاصیت ایمان اینه، اگه این ایمان درست باشه آدم هر باری رو، هر بار مسئولیتی رو، هر بار مسئولیتی رو میبره، کمرش خم نمیشه، خسته نمیشه، خوابش نمیگیره. خب اتق الله حق تقاته و انا و بعد چی بود؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حالا اینا خیلی نمیخوایم عرض کنیم. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر میفرمایند که اسلام سه درجه داره، این اون درجه سوم هم میگن. قرآن دارد که چون اسلام آورد کی؟ ابراهیم. بابا ابراهیم بچه و نوهاش هم مسلمون بودن. این اسلام اون اسلام درجه سه است، سه بلندی نه سه سه بلندی. ولا تموتن نه الا و انتم مسلمون. سعی کن وقتی داری از این عالم میری مسلمان بمیری. اینایی که شهید میشن یه درجه ای از اون مسلمانی رو گیر آوردن، نه اون مسلمانی ها، اون مسلمانی رو از دول فضله. لا تموتون نه الا و انتون مسلمون. به نظرم میاد که حضرت یعقوب هم به فرزندانش یه همچی وصیتی کرد. حضرت یعقوب هم به فرزندانش همچی وصیتی کرد، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حالا باز برمیگردیم اون آیه که به ما مربوطه، مال ماست. فرمودن اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، پرهیز کنید، حرف گوش بدید، وظیفتون عمل کنید، آن مقدار که توانایی دارید. اونو دیگه کوتاهی نکن. شما این مقدار توانایی داری؟ همین توانایی های ما. حالا چشم تو که میتونی بندازی پایین. دیشب پرشب یه دوستی آمده بود اینجا، این پزشکی میخوند، خیلی اونجا به هم دیخته است. پیش میده بنداز پایین. من چشمم پایین بندازم بازم یه چیزایی رو چشمم میخوره، اون دیگه اب نداره. چرا؟ چون مثل این است که آدم تو بیابان گیر کرده و هیچ راهی برای زندگی وجود نداره لکه مردار بخوره. این مردار خاریه، نه خوبه ها، هم مردار خاریه و مسئولیت نداره. من که نمیستم چشمم ببندم که زندگی کنم، راه برم که اونها گذیر، باید یه جایی رو نگاه کنم، سرم بالا بگیرم صد تا میبینم، اما سرم پایین بندازم خب چاره نیست. یعنی هیچ چاره ای ندارم جز اینکه سر بندازم پایین. این چاره است، چاره این اتق الله ما استطعتم، این مقدار میتونی، این مقدار میتونی. یه خیال بدی تو ذهن من اومد که خوب نیست. خب این خیالو من کشش نباید بدم، خودم دنبال نکنم. تا توجه پیدا کردم قطعش میکنم، دنبال نمیکنم. خب اتق الله ما استطعتم، اون مقدار که میتونین تقوا داشته باشین. اگر اون مقدار که میتونین تقوا داشته باشین، اگر اون مقدار که میتونین از خودتون مواظبت کنید، تقوا رو عرض کرده میگم از خودش باید مواظبت کنه، بی بند و بار رها نباشد. اون تمدن غرب بالاترین مرتبتی که برای انسان تصور کرده بودند آزادی بود. این آخرین مرتبتی است که انسان عقلش به آن رسیده است، بالاتر از این هیچ چیزی نیست. دستور اینجوری میدادن دیگه. اون متفکری که این حرف رو میزد، لیبرالیسم، الان دیگه بعد از 40 سال پیش این حرف زده بود، آخرین حد پرواز انسانی این است که به آزادی برسد. گفت آخرین حد دیگه نداری. یه متفکر بزرگی در آمریکا زندگی میکند که این حرف اولین بار اون زده بود، و حالا سایر فیلسوفان مثلا علم سیاست. نه، من آزاد نیستم، من آزاد نیستم، قبول دارم آزاد نیستم. ها میتونم سعی میکنم، دقت کنید، حدود را مراعات کنم. این حدود حدودی است که انسانیت برای من خواسته است، حدود حدودی است که انسانیت برای من خواسته است، حدودی است که انسان آن را مراعات باید بکنه. برگردیم به اون آیه. ابو بصیر میگوید که من از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم این آیه شریفه رو، اتق الله حق تقاته، اون قسم دومش رو سوال نکرده بود. شاید به نظرش نمی اومد که اون جای سوال داره. حالا دقت کن، قال، این حق تقواست، یوتا فلا یوسا، یوتا فلا یوسا، اطاعت کند معصیت نکند. یعنی تمام زندگیشو ذره ذره لحظه به لحظهش رو بررسی میکنیم، میبینیم اطاعت هست، اسیان نیست، اطاعت است، اسیان نیست. تمام لحظه ها بی‌معنا نیست. بی‌معنا ممکنه باشه دیگه، من یه لحظه ای رو بی‌معنا میگذرانم، معصیت نمی کنم، اما هیچ معنایی هم این کارم نداره. این نه، این نمیشه، این مال درجه پایینه. فرمود که یوتا فلا یوسا، اطاعت میکند معصیت نمی کند، اطاعت می کند، معصیت نمی کند. آقا نمیشه. میخواستی شما یه سال بری دانشگاه تا ببینی نمیشه، تو این ماشین ها، تو این نمیدونم سوار شی، بعد جلوی در دانشگاه، نزدیک دانشگاه پیاده بشی، از اونجا بری سر کلاس، نمیشه. آها نمیشه. حرف این است که اگر خدا متعال فرموده، اگر خدا متعال از ما خواسته، معلوم میشه که میشده. نگیم نمیشده. ممکنه سخت باشه، خیلی سخت باشه، اما شدنیه. اگر یه جایی اطاعت نشدنی بود، تکلیف برداشته می شود. تکلیف برداشته می شود. یک کاری رو من نمیتونم بکنم. خب وقتی نمیتونم بکنم، تکلیف ندارم دیگه. و یذکر فلا ینسو، خدا را یاد کند و هیچ لحظه ای او را فراموش نکند. حق تقوا را داریم عرض میکنیم. خدا را یاد کند و هیچ لحظه ای او را فراموش نکند. قدیما به نظرم براتون عرض کرده بودم، دوستمون گفت در خدمت حاج آقای حقشناس داشتیم میرفتیم قم. چند سال میشه؟ مثلا فرض کنید که 50 سال پیش، 45 سال پیش. نه بیشتر، بیشتر. حالا چون ایشون با اتوبوس داره میره قم، مال وقتی بود که کاملا سرپا بوده. حالا بفرمایید که 50 و بیشتر. در خدمت ایشون داشتیم میرفتیم قم، ایشون از من پرسید که از این حال میشه تاریخشو به دست آورد، این جریان جنگ ویتنام چی شد. منم شروع کردم به توضیح جنگ ویتنام. یک کمی که حرف پیش رفت، دم نیست از اینجا، حرفای من رو نمیشنوه، نیست. جمع کردم حرفو، فرض کن 2-3 جمله دیگه گفتم و تموم شد حرفم. یه نیم ساعتی همینجور گذشت. بعد از نیم ساعتشون به حال طبیعی برگشت. فهم چی شد جنگ ویتنام؟ یه وقت ایشون، ما مشرف بودیم مشهد، اون قدیما شرایط جور بود، میشد مثلا چند روزی بیشتر مشهد بود، مثلا گاهی با کم زیادش یه ماه، مثلا یک ماه مثلا ما مشهد بودیم. اون اتاقی هم که ما میگرفتیم، یه اتاق میگرفتیم، اتاقش بزرگ بود، حاج آقا تشمی آوردن اونجا نماز، نماز جماعت رو اونجا تشمی آوردن، چون ایشون هم با خانواده میامدن تو اونم، یه بود همه اتاقی بودن دیگه، رسم اینجوری بود، اتاق خونه های مردم، هتل و نمیدونم مسافرخونه و این حرفا نبود. تو اون اتاق ایشون تشمی آوردن، یه روزم به نظرم توی اون ایام ما ایشون رو نهار دعوت کردیم. تشوردن همین رفاقی ما رو بمیم کی بود؟ چی مثلا غذا درست کرد و در حساب غذا خوردیم و بعد از خوردن غذا ایشون از من سوال کرد مثلا این غذا رو شما چطور درست کردین؟ مثلا یه همچین سوالی. بعد من شروع کردم برای توضیح به ایشون. ایشون روبروی من نشسته، چشمش هم تو چشم منه. وقتی نگاه میکنم تو این چشم میبینم هیچ حرف منو نمیشنوه، اصلا نیست. منم صحبتمو بریدم. بعد از یه رو بیست دقیقه رو کم و زیاد ایشون به حال معمولی برگشت و دیگه هم البته از من سوال نکرد که مثلا چی، از اون دوستمون سوال کرده بود. اینو فقط عرض کردم به عنوان مثال که یه ذره به فهم ما نزدیک بشه. یاد می کند خدا را و فراموش نمی کند هیچ وقت. اینم شدنیه. یه فرمایشی مرحوم آقای شاه آبادی فرموده بودن، فرمودن دل آدمی مثل بچه است. شما اگر فرزند داشته باشین مثلا از چند ماهگی یواش یواش دارید کلمه کلمه بهش یاد میدین. من به نوه خودم شاید مثلا فرض کنید که 500 بار سلام کردم که این سلام یاد بگیره. اینجوری گفتن دل مثل بچه هست، باید هی تذکر بدی، توجه بدی، توجه بدی، توجه بدی، توجه بدی. این سرانجام زبون باز میکنه. اگه زبون باز کرد یعنی به یاد خدا زبان باز کرد، اگر به یاد خدا زبان باز کرد و عادت کرد، چون ملکه بشه باید عادت بشه، اون وقت اون تو رو میبره. مثل این داستانه که گفتم، این اون وقتیست که اون یاده ایشونو می برد. این سالهای آخری دیگه اونجوری نبود، همون غرق در یاد بود اما زندگی معمولیش هم می کرد. اون حالتی که رفتم از این عالم و دیگه توجه به بیرون ندارم نبود دیگه، نه همونو دارم همین. خب اینم یذکر فلا ینسا. به نظر من غلط خوندم، یذکر فلا ینسا، یاد می کند خدا را و فراموش نمی کند. بخش سومش یشکر فلا یکفر، شکر می کند. همه زندگی شکره. غرق تو شکره. یه مثقالی از این غرق در شکر اگه بین جمعیت ما چیز می کردن، تقسیم می کردن، همه من غرق می شدیم. یه مثقالش. اون حالت اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه. اون قبلش هم همین جوره اما حالا این بیشتر. شکر. ما یه وقتی بعد نماز، حالا این عرض میکنم، این حتما بعد نماز یه سر به زمین بگذارید، حداقل سه بار شکرن بگی تو اون عالم که بری، این خیلی حساب میشه. نه با حواس پرتا، سه تا شکر میکنی، سه تا شکر ما توجه بکن. حالا ببینید اگر آدم همه هیکلش غرق در شکر باشه چی میشه؟ یادتون عرض کردیم که فرمودن که بهشت مشتاق، دقت کنید، بهشت مشتاق چهار نفره. بهشت مشتاقه، نه اینا مشتاقه، بهشت عاشق ایناست، دنبال اینا میگرده، میگرده دنبال اینا. امیرالمومنین، سلمان، ابوذر، مقداد. برمیشه آدم های عادی هم میشه. سلمان، ابوذر، مقداد که امام پیغمبر که نبودن که. بله؟ آدم عادی بودن. عادی بودن، حرف گوش کرده بودن. شده بودن. بهش مشتاقه. نه این مشتاق بهشته. هر کسی به این شکری که اینجا فرمودن رسید، به بهشت رسیده. بهشت یعنی به یه بهشتی رسیده که اون بهشتو یادش میره. اصلا یادش میره بهشتم هست یا نه. به پیغمبر ما مردم گفتن که آه چقدر خود داری میکشی. گفتن که ایشون انقدر رو پاها وایساده بود، شب تا به صبح انقدر رو پا وایساده بود که پاش ورم کرده بود. آه چه خبره؟ مگر قرآن نگفته است که گناهان گذشته به آینده تو را ما آمرزیده ایم؟ حالا یعنی چی اونو کار نداریم. مگر قرآن نگفته است که گناهان گذشته به آینده تو را بخشیده ایم؟ اینقدر زحمت چرا؟ فرمود افلا اکون و عبدن شکورا. من بنده شکرگزار نباشم؟ این همه خدا به من مرحمت کرده. امیرالمؤمنین میفرمایند ما کسانی هستیم که اطاعت میکنیم، معصیت نمیکنیم، یاد میکنیم خدا را، فراموش نمیکنیم، شکر میکنیم خدا را و کفران نمیکنیم. مرتبه و مقام ائمه ما اینه. نه اینکه مثلا فرض کنید که یه چیزی تو ذهن شما میگذره، ایشون میگه. مثلا گذشته شما رو خبر میده. این که مرتب مقام نیست. اینه. اطاعت میکنیم، اسیان نمیکنیم. خدا را یاد میکنیم در تمام لحظات. خدا را یاد میکنیم، یک لحظه فراموشی نداریم. این شدنیه، این شدنیه. اون اوائلش زحمت داره. همون داستان فرمود کلمه کلمه تو به بچه‌ت یاد میدی. چند بار باید تکرار کنی تا این بچه یاد بگیره؟ خب هزار بار باید تکرار. اینجوریه. بعد هم هزار بار تکرار کنه. عرض کردیم که برای ما چی بود؟ آیه برای ما فرمودن که اتقوا الله ما استطعتم. تا مقدار که میتونی کم نذار. تا مقدار که میتونی. یعنی ببینید حتی این مثال کنم، حتی یه دروغ هم پیش اومده، من یه دروغ میتونم نگم. اینو تحملشو دارم. حتی یه دون دروغ هم اگه تونستی کم کنی کم کن. اگه نگاه به نامحرم یه دونش هم تونستی کم کنی کم کن. یه حدیث به یه جای دیگه میخوره، بعد هم ازش میخوام نتیجه بگیرم. عرض منم تموم شد. ظاهرم حضرت زین العابدین علیه السلام در آخرین لحظات عمر مبارکشون بود، به فرزند بزرگوارشون امام باقر علیه السلام فرمودن که یه چیزی رو پدرم در آخرین لحظات به من فرمود، وصیت کرد و در ضمن فرمود که پدرم امام حسین فرمود پدرم در آخرین لحظات عمرشون اینو به من وصیت کردن. فرن سه تا امام الان یادم رفته که مثلا بعد بگن که بالاتر و بالاتر و بالاتر. فرمود که پرهیز کن از ظلم به کسی که هیچ پناهی جز خدای متعال نداره، حرف دیگه شد، اون حرف تمام شد. خواستم یه چیز عرض کنم که هیچ آقای خانه به خانم خانه، حالا بعضی هاشون هستن از اون خانوم ها که خود از قدرت داره از خودش دفاع کنه، خب هیچ، از خودش وقتی دفاع میکنه دفاع کرده، گاهی نمیتونه، هیچ کسی رم نداره. مثلا نه پدر داره، نه مادر داره، نه برادر داره که بتوانن از او دفاع کنند. ظلم به این هیچ کسی رو نداره و بالعکس. ظلم به بچه، دختر خانم به من تلفن کرده که پدرم هرچی خواستگار برا من میاد رد میکنه. ظلم به کسی که هیچ کسی رو نداره، هیچ راه چاره‌ای نداره، برای دفاع از خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه، این ریشه آدم ها میسوزونه. حالا هی همطوری بگیم، یه چیز دیگه، اگر من یه کار بدی میکنم، مثال معمولا کار بد اگه یادتون باشه، ما میکنیم سیگار میکشه پدر، بچه یه سالشه تو اتاقی تنفس میکنه که بوی سیگار میاد، دو سالگی همینطور، سه سالگی بعد سیگار را میبیند و میآموزد. مثال عرض کردیم، یه حرفای پدر میزنه، خدا راضی نیست. بعضی اصلا راحت فحش میدن، بدترین فحشا. خواهی که من دهنم آزاده نگذاری، تو خونم هم همینطوره دیگه. یا خانمی باز به من تلفنی شکایت کرد که شوهرم منو میزنه. از کی؟ از ایام نامزدی کتک میزنه. از اون وقت این شروع کرده به کتک زدن. گفتم چند سالش بوده ازدواج کردین؟ گفت 21 سالش بوده. آخ این از کجا آورده این اخلاقو؟ آخه پدرش مادرشو میزده. تمام عمر این یاد گرفته. اون مادرم هیچی نمیگفته. این آموخته که جز حقوقی که شوهر داره این هست که میتواند زنشو بزنه. خب این بچه اینو آموخته. یعنی یه گناه بزرگ و یه گناه بزرگ از باباش یاد گرفته. جوابشو چی میخوای بدی شما؟ شما یه پدر. اون پدری که اینجا نیست اصلا. همیشه کسی اینجا نمیاد. مثال بود. هزار تا مثال. من دروغ گفتم. بچه دید. یاد گرفت دروغ گفتن رو. این الان یه مظلومی است که بچه بوده دیگه. مظلومی بوده که هیچ پناهی جز خدا نداشته. هیچ راهی برای نجات از ظلم تو پدر که داری به هیچ گناه یاد میدی. از این بدتر که نداریم که پدر داره گناه یاد بچهش میده. میگم یه نوع ظلمه. این پدر داره یه ظلمی به این بچه میکنه که تا ابد عمرش بچه. من گاهی آدمای خیلی خوب دیدم وقتی دهنشو باز کرد حرفای زد. خدای این از کجا آدم خوب. منوشه یه جایی اینو یاد گرفته دیگه. کجا یاد گرفتی؟ به عنوان کار بد نمی کرد. داشت کار بد می کرد. فحش دادن جز گناهان کبیر است. جز گناهان کبیر است. من اینو از پدرم یاد گرفتم. مثلا احتمالا این داستانم چند بار عرض کردم. خدا رحمت کند هم اموات شما رو. والده مرحومه ما فرمودن وقتی من اومدم تو خونه شما یه فحش آوردم از خونه پدریم. اون این بود که میگفت پدر صلواتی. یعنی بچه که خیلی شیطونی میکرد پدر صلواتی. یه آقای بزرگواری بود که مدیر مدرسه بود. سالها معلم بود و مدیر مدرسه بود و اون هم یه چیزی میگفت که جالبه. گفت مثلا بچه شیطونی میکرد فرض کنید سر کلاس اول دوم دبستان این حرفا. اینو میوردن پیش توی دفتر. من گفتم بهش که اگر نون بشی یه لقمت میکنم میخورم ات. آدم اگه مربی داشته باشه تربیت بشه حرف زدنش مواظبت میکنه. بدترین فوش که میخواد بده میگه پدر صلواتی. سلام علیک یا ابا عبدالله علال ارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. ما سالای گذشته رسمم این بود که بعد از ماه صفر سعی میکردیم که تا ایام شهادت بی بی توسلمان به ذیل عنایت ایشان باشه. حالا چند جلسه رو من یادم نبود، حالا السلام علیک یا بنت رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله، یا وجیهتن عند الله، اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله، اشفعی لنا عند الله. گفته بودن که سه تا ناله زن، کسی که ضربه سخت خورده استخوان‌های پهلو شکسته، اصلا چطور میتونه حرف بزنه؟ چطور ممکنه داد بزنه؟ چطور ممکنه ناله بزنه؟ سرانجامم فریاد بود یا فزه یا فزت و خزینی، بیا به داد من برس.